کارهایی که توی مرکز تحقیقاتی بیمارستان فارابی در حال انجام هستش روی شبکیه واسه ما بیشتر توضیح بدید.
به نام خدا. واقعش اینه که خب چند سالیست که بیمارستان فارابی مدیریت بیمارستان به این نتیجه رسیدن که لازم جدا از فعالیت‌های بالینی حتما آزمایشگاه‌های تخصصی علوم پایه رو در بیمارستان فارابی فراهم کنند تا پایه‌های در واقع پژوهش‌های جدی‌تری رو در واقع پایه‌ریزی بکنند، که با توجه به اینکه در سال‌های اخیر هم اصولاً بحث ارتباط بین علوم پایه و علوم بالینی خیلی جدی شده و در واقع این مسئله مطرح شده که پژوهش‌هایی که در علوم بالینی پایه صورت می‌گیره باید جهت‌دار و محصول محور باشن و باید نهایتاً مردم کشور که در واقع از طریق دادن مالیات و دادن سرمایه‌های کشوری کمک می‌کنن که پژوهش انجام بشه، این پژوهش‌ها باید به نتیجه برسه، نتیجه‌های ملموس که باعث تغییر در وضعیت و زندگی افراد آحاد مردم بشه. به همین خاطر این روزها ترجمه دستاوردهای علوم پایه به علوم بالینی از اهمیت زیادی برخوردار شده که تحت عنوان طب ترجمانی شناخته میشه. در هر صورت منظور از این مقدمات بر اینه که ما باید بدونیم که همین الان جهتگیری علم در جهان به این صورت شده که هر گونه پیشرفت بالینی کم و بیش حتما باید یه جوری بر مبنای پیشرفت‌های علوم پایه باشه، و آنچه که انقلاب در علوم پایه اتفاق افتاده، بحث سلول‌های بنیادی و بحث ژن درمانی و پیشرفت‌هایی است که در علم ژنتیک و علم در واقع علوم مولکولار پیش اومده. به همه خاطر و هیچ میتونیم تقریبا به جرئت بگیم که هیچ دانشمند علوم بالینی نمیدونه، نمیتواند بدون همکاری با همکاران خودش در علوم پایه موفقیت چشمگیری در درمان بیماری های خودش داشته باشه. به همین دلیل ما از چندین سال قبل شروع کردیم که همکاری و توسعه آزمایشگاه های علوم پایه در بیمارستان فارابی. خوشبختانه ما هم الان مرکز خوبی به عنوان آزمایشگاه های نانو فناوری و نانو افتالمولوژی، آزمایشگاه های ژنتیک چشم پزشکی و آزمایشگاه های پروتومیکس و آزمایشگاه های فراهم آوری سلول های بنیادی، بانک چشم، همه اینا رو ما در بیمارستان فارابی داریم و فراورده های بافتی در این مرکز آماده میشه. در همین راستا ما تو بحث بیماری های قرنیه خوشبختانه پیشرفت های خوبی داشتیم، کما اینکه این اتفاق در سطح دنیا هم وجود داشته برای درمان بیماری های قرنیه از سلول های بنیادی اینا استفاده میشه، و همکنون هم پروژه های متعددی برای استفاده از سلول برای فراهم آوری، آماده سازی و مهندسی بافت برای سلول‌های بنیادی برای بیماری‌های قرنیه همکنون در حال انجام در بیمارستان فارابی و بیماران مختلفی از جمله بیمارانی که دچار سوختگی‌های شیمیایی هستن، اسید پاشی هستن، نمی‌دونم، و بیماری‌های سطح قرنیه به هر علتی اگر دارن میتونن همکنون از این تکنیک و دستاورد هایی که در بیمارستان فارابی هست استفاده بکنن کمون که استفاده میشه.
یه قرنیه دیگه هر دوتا چشم هم مبتلا باشه؟
بله، این یه مقداری میتونه در واقع کارآمد باشه، چون تکنیک های مختلفی برای فراهم آوری سلول های بنیادی وجود داره. قبلا خب فقط از طریق سلولایی که از طریق جنینی و بند ناف و اینها بود استفاده میشد، ولی امکنون از منابع مختلفی شما میتونید سلولای بنیادی رو تهیه کنید که خیلی وقتا اینا از خود بدن همون فرده. نتیجتا مشکلات پیوند سلول از یه فردی به فرد دیگر رو منتفی میکنه و شما میتونید مثلا از بافت چربی یا بافت پوست فرد در واقع استفاده کنید و انواع سلول های مختلف رو ایجاد بکنید که
متمایز بشن به شکل
متمایز بشن به شکل اون سلول مورد نظر و بافت هدف مورد نظر شما، و با تجربه اینکه دیگه هیچ گونه تمایز ژنتیکی هم با فرد ندارن چون مال خود فرد هستن، در بسیاری از موارد اینا قابل استفاده است، مگر در مواردی که اختلالات ژنتیکی داره فرد که خب هر سلولی که از خودش بگیرن دچار هم اختلالات هست، در این گونه موارد لازمه که دستکاری‌های ژنتیکی اولیه تو سلول‌ها انجام بشه، اون مشکل ژنتیک برطرف بشه و وقتی تبدیل شد به یه سلول سالم اون سلول پیوند بشه به فرد. ولی در بحث شبکیه به خاطر پیچیدگی بافت شبکیه و اینکه منشأ عصبی داره و فوق‌العاده از لایه‌های متعددی تشکیل شده و فوق‌العاده پیچیده است، در تمام دنیا اصولاً پیشرفت‌هایی که در این قضیه بوده به نسبت بافت قرنیه خیلی کمتر بوده، ولی خب همونطور که در سراسر دنیا دارن کار میکنن روی قضیه، در ایران هم خوشبختانه مراکز مختلفی این کار رو شروع کردن و به طور اخص در بحث بیماری های شبکیه ما یک پروژه مشترکی با مؤسسه رویان داریم که طی اون در واقع در ابتدا روی حیوانات در واقع در مورد پیوند سلولای بنیادی به شبکیه بیمار در واقع شروع کردیم این کارو و ما امیدوار بودیم که در خود همین امسال کار روی انسان رو هم شروع کنیم، ولی به دلایلی از جمله بحث بودجه که هزینه های سنگینی هزینه های میلیاردی داره و این عملا در واقع فراهم آوری بودجه و تأمین منابع بودجه با تجربه شرایط اقتصادی کشور هم خیلی سخته، این مقدار این فاز انسانی به عقب افتاده و امیدواریم که اگر خدا بخواد انشاءالله فاز حیوانیش رو امسال ما توی بیمارستان فارابی تموم کنیم اگر خدا بخواد.
روی چه حیوانی آقای
دکتر؟ ما بیشتر رو موش داریم کار میکنیم، برای اینکه این موش ها قبلا فعالیت در واقع به قول معروف کار روی موش در این مورد خاص توی کشور دیگه هم انجام شده و امتحان خودش پس داده موفق بوده و میشه روی مدل های حیوانی بزرگتر هم انجام میشه، ولی قاعده در واقع اخلاق کار با حیوانات آزمایشگاهی یک اصل کلی هست، اینه که اگر شما بتونید رو حیوان کوچکتری که از نظر در واقع تکامل حیاتی در رده پایین‌تر قرار داره کاری رو انجام بدید و نتیجه میگیرید، تا اونجا که ممکنه نباید به حیوانات بزرگتر که بالاخره توسعه مغزی بیشتری دارن، شاید احساس قوی تری نسبت به درد و مسائل محیط اطرافاتشون دارن، این کار انجام میشه. همه خاطر ما همچنان روی موش داریم کار میکنیم و این تجربه جهانی میگه که شما میتونی به دنبال کار روی موش این رو مستقیماً برای انسان هم انجام بدید، لازم نیست که الزاماً رو حیوانات بزرگتر انجام بشه و همه خاطر ما امیدواریم که انشاءالله نتایج کار ما روی حیوان قابل قبول باشه و این اجازه رو پیدا کنیم که از کمیته‌های اخلاقی مربوطه در سطح دانشگاه و وزارتخانه و کشوری در واقع این اجازه رو دریافت کنیم که در آینده، نه در شرط فعلی، در آینده نزدیک ما بتونیم این کار رو روی انسان هم انجام بدیم.
دقیقا آقای دکتر، یه کاری داشت توی بیمارستان لباسی نجات، اون هم با رویان انجام میشد، از سلوهای مزانسل ظاهرن قرار بود سلوهای دریافت بشه و تزریق بشه توی شبکه که حتی به مرحله انسانی هم رسید و ترشکست خورد.
بله، به خاطر اینه که در واقع خب ببینید توی مسائل اینجوری خیلی خیلی مهمه که شما تمام جوانب کار رو درست ببینید و مراحل مختلف کار رو از نظر استانداردها و پروتکل‌های تشخیصی و درمانی درست جلو ببرید. ظاهراً بالاخره مشکلاتی اون تریک رویان با بیمارستان لب‌باخت نجات داشته به وجود اومده بود، به همین خاطر بود که تصمیم گرفتن که در واقع یه مقدار این مسئله رو دوباره بازبینی بکنن و حتما از بیمارستان فارابی در این قضیه با یعنی ورود کنن به همکاری با بیمارستان فارابی. البته در این پروژه ما بیمارستان لب‌باف نجات هم مشارکت داره و
یعنی همون طرحه داره
کم و بیش با این مثلا که البته نوع سلولش فرق میکنه. اگه نوع سلولای اونها که من البته دقیقا نمیدونم آیا همین بوده، ولی در مورد ما سلولای در واقع امبریونیک انسانیه، سلولای جنینی هستن، سلولای مزاشمال نیستن، به همین خاطر یک کمی متفاوتن به خاطر اینکه شرایط خاص سلولا رو متفاوت هستن تصمیم گرفته شده که روی این قضیه بیشتر کار.
در واقع اون سلول ها باید یه بار حالت تمایزشون برداشته میشد، درسته؟
بله بله.
و بعد تزریق میشد. بله، شما مستقیما رفتین روی سلول های جنینی که تمایز نیافتن.
بله،
درسته؟
دقیقا.
خب این سلول ها از کجا استخراج میشه؟
ببینید این بخش کار متعلق به بیمارستان به محض سلولیانه
رویانه.
و قبلا رویان از بانک سلولی خودش داره در واقع استفاده میکنه و این بخشی که مربوط به تهیه سلول ها و نحوه فراهم آوریشون هست مربوط به رویانه. آنچه که در بیمارستان فارابی صورت میگیره در واقع کنترل سلول ها، تعداد، کنترل تعدادشون در موقع تزریق و بعد فرایند جراحی روی حیوان هستش و بعد هم بررسی های پاتولوژی، بررسی های الکتروفیزیولوژی و بررسی های بالینی حیوانه که در بیمارستان فارابی هست.
الان سلول هایی که روی حیوان هم تزریق میشه از رویان تهیه میشه، درسته؟ همه که تحقیقات رویان. بعد حالا در آینده در طرح انسانیش سلول هایی که واسه انسان قرار مورد استفاده قرار بگیره احتمالا از منبعی هستش که رویان در اختیار داره دیگه.
ببینید بله،
بانک بند ناف
و بله منابعی است که خود در واقع جنین هایی که مثلا سلول های جنینی انسانی که هستن جنین هایی است که اهدا میشه و طبق شرط کاملا خاصی طبق قوانین خاصی در واقع اجازه پیدا میکنه که از اون سلول ها استفاده کنه.
جنین مرده منظورتون هست؟
بله احتمالاً.
درسته. چون بانک بند ناف رویان هم ما یک گفتگو گرفته بودیم، اون هم اعتقاد بر این بود که سیف کردن بند ناف واسه افرادی که دارای مشکلات این چنینی هستن مفید هست در آینده. از اون سلول
منابع خاصی داره استفاده میشه. همین الان بحث استفاده از سلول های مزانشیمال خیلی جدی شده. بحث استفاده از سلول هایی که در واقع سلول هایی که در بافت چربی وجود دارن خیلی در واقع روی جورایی میتونیم بگیم مد شده و استفاده در واقع آی پی اس ها یا ایندیوس پلوریپوتن استم سل ها باز هم خیلی مطرح شده. هر کدوم اینها مسائل خاص خودشونو دارن، شرط خاص خود، فراوری خاص خودشونو دارن و نحوه تمایز سلولی خب یه کمی متفاوته و نحوه پروتکل های فراهم آوریشون یکم با هم متفاوته. همه خاطر اینا اون بخشی است که مربوط میشه به در واقع رویان و همکارای ما تو بحث علوم بالینی. البته قطعا این داستان در اینجا متوقف نخواهد شد، در مراکز متعددی هم امکانش هست، مثلا مرکز بنیاخته، در خود مرکز فراهم آوری سلولای بنیادی بیمارستان فارابی امکان فراهم آوری این سلولا وجود داره، ولی چون به قول معروف این پروژه با مؤسس رویان شروع شده، ما پذیرفتیم که منبع تهیه سلولیمون اون بخشش توسط سلول در واقع مؤسس رویان باشه.
درسته. پس انشالله امید میره انشالله بعد از فاز حیوانیش در صورت تأمین بودجهش روی انسان هم،
یعنی ما حالا خوشبختانه مسئولین بیمارستان، مسئولین مؤسس رویان زحمات زیادی کشیدن برای تأمین منابع بودجه و بالاخره خوشبختانه منابع خوبی هم وجود داره. یکی از این منابع هم که غیر دولتی است بحث خیرینه. من همین از همینجا اعلام بکنم که واقعا یکی از راهایی که فردی میتونه احساس اطمینان و آرامش داشته باشه توی زندگی خودش، کما اینکه برای این کار به سطح خیریه، کمک به خیریه ها، کمک به ساختن بناهای مساجد، مدارس و خیلی کارهای نیکوکاری دیگری که وجود داره، در کنارش هم یالا همینطور که جهان عوض شده، همینطوری که ما ببینیم چطور مثلا مباحث الکترونیک و فضای مجازی چهره زندگی همه ما رو عوض کرده، نحوی کمک و نیکوکاری ما و کمک ما به و حمایت های ما از امور خیر هم میتونه متفاوت باشه و در این حالی که کاملا در واقع اون نیات خیر هم درش مستطره. و این یکی از این چیزهاست، این است که در واقع ما از خیرین بخوایم که در این راه کمک کنن، چون همطور که میدونید کمک در این راه میتونه به بازگرداندن بینایی و کاهش مشکلات بسیار هزاران نفر از هم وطنان ما تو این مملکت و در افق بلند زمانی بلند مرتبه تر شما میتونید ببینید که در منطقه و در سطح جهان شما میتونید که در واقع
حرفی داشته باشید
و حرفی برای گفتن و کمکی بدید، چون اینو بدونید که این روش ها همینطور که میدید ما در تامین بودجهشون مشکل داریم، هزینه برن و حتی زمانی هم که به نتیجه برسن وقتی میخواد برای بیمار استفاده بشه هزینه های بسیار وحشتناکی متاسفانه خواهد داشت اگر ما وابسته به تکنولوژی خارجی باشیم. ولی اگر که ما این علم رو در ایران بومی سازی کنیم و استاندارد جهانی برسونیم، میشه گفت که با یه هزینه فوق‌العاده کمتر از اون چی که در بازار جهانی داره برای دیگران اتفاق میفته، برای مردم خودمون ازش استفاده کنیم و این خیلی خیلی ضروری است و در آینده نسلی تبدیل به یه ضرورت جدی در سطح برای سلامت جامعه خواهد بود، در این شکل نکنیم.
درسته. حالا هدف گذاری روی چه اختلالات شبکه‌ای هست؟ عمومی یا اینکه
ببینید شامل یه طیف وسیعی از بیماری‌های شبکیه میشه، شامل بیماری‌های اکتسابی و بیماری‌هایی که زمینه مادرزادی و ارثی داره. در بحث بیماری‌های اکتسابی مثل برفرض میگم مثل بیماری دیابت یا در بیماری دژنرسانس وابسته به سن ماکولا که خب جامعه داره پیرتر میشه و متاسفانه خیلی هم داره مواردش بیشتر میشه، این خودش یکی از عواملی است که میتونه خیلی کمک بکنه. و یه سری بیماری های در واقع ژنتیک و مادرزادی که مثل بیماری آرپی، مثل بیماری استارگارد، مثل بیماری کرویدرمی و بسیاری بیماری های دیگه که اینها از طریق سلول درمانی و بخشیشون هم از طریق ژن درمانی یا مجموعه ای از ژن درمانی و سلول درمانی در واقع قابل درمان هستن، حداقل از نظر تئوریک. و در تجربه هم که در کشورهای دیگه در سالهای گذشته بوده نشون داده که قطعا این روش ها تعداد زیادی میتونه به بیمارا کمک کنه. ولی ما میدونیم که البته بعد این روش ها اصلاح بشه، کارهای تکمیلی بیشتری انجام بشه، با تکنولوژی مدرن روز همگام بشه تا بهترین نتیجه ان شاء الله بشه.
الان نتایجی که تو کشورهای دیگه هست، آیا نتیجه درمانی خاصی تا حالا داشته؟
ببینید، اولین شروع کارها بیشتر با روش‌های ژن درمانی بود.
بله.
که در دو سه تا مرکزی که در انگلستان، یکی در آمریکا و یکی در آلمان شروع شد. نتایج اولیه خیلی خوب بود. بعد از سال دوم سوم دیدن که متاسفانه دوباره یکمی افت میکنه، مشکلات بیمارات دوباره برمیگرده، حداقل از طریق با روش دستگاه مثل اوسیتی اینا دیدن که سلول ها دوباره میرن به سمت آتروفی شدن و در واقع به این نتیجه رسیدن که شاید لازم باشه که اثرات ژن درمانی رو بعد روش کار بیشتری بکنن که طولانی مدت تر بشه و از بازگشت بیماری به مرحله قبل خودش جلوگیری کنن. و جدیدن سلول درمانی هم شروع شده در مراکز مختلف آمریکا برای درمان بیماری های مختلف، از جمله بحث همین اجریدید مکرولار دیجنریشن، از جمله بیماری استارگارد و از جمله در بیماری کرویدرمی که جزء بیماری‌های مادرزادی و ژنتیکی در واقع شبکی هستن و نتایج قابل قبولی هم گرفتن، چون تکنولوژی خب حالا نسبت به سال‌های گذشته پیشرفت کرده و ما امیدواریم که این قضیه حتما به جای برسه، چون در سایر علوم هم و در سایر رشته‌های پزشکی هم بحث ژن درمانی و سلول درمانی به شدت بازار خودش رو دو باز کرده، جایگاه خودش رو پیدا کرده و افق بسیار وسیع این قضیه پیدا کرده و به نظر میاد که در چند سال آینده اصولا تحول عظیمی رو در دانش پزشکی به طور کلی به وجود بیاره، همین بحث سلول درمانی و ژن درمانی.
حالا نتایج که میفرمایید، مخصوصا این مورد آخر که توی آمریکا میگید موارد بوده، هیچ کدوم از اینا که از مرحله تحقیق هنوز خارج نشد، یعنی به سطح بالینی نرسیده؟
نه، ولی خب روی فاز انسانی بوده. البته
رو فاز انسانی نتایج خوبی داده.
بله، فاز انسانی نتایج قابل قبولی داده، ولی هنوز در حد در واقع تجربی است، هنوز در حدی که اعلام بکنن که ما از فردا این کار رو برای همه این
بیمار انجام میدیم
نیستش، اینو بدونیم. ولی ما امیدواریم که در سالهای آینده با در واقع اعلام نتایج کارهایی که تو مراکز مختلف شروع شده، یک حرکت جهشی
برای همگرایی جهانی اتفاق بیفته، اطلاعات صد و بدل بشه.
ببینید همینا در ژاپن اصلا یه سری محدودیت های کار توی بحث چیز رو برداشتن و ژاپن هم یعنی پیشرفت زیادی توی قضیه کرده، در انگلستان این کار شروع شده و حتی در مراکز دیگه که معروف نیستن هم این کارا شروع شده، در جایی مثل چین، کشورهایی مثل اوکراین و غیره که البته اونها متاسفانه چون استانداردها رو هم خیلی خوب رعایت نمی‌کنن ممکنه عوارض هم داشته باشن. من خود ما به اون استناد نمی‌کنیم. اون چیزی که استناد می‌کنیم بیشتر برای کشورهایی است که پروتکل‌های مربوطه رو خیلی خوب رعایت می‌کنن تا این قابلیت تکرار این تجربه در کشورهای دیگه هم عملی و فراهم بشه. هم اکنون هم از یه نوع درمان در واقع موقتی در درمان بیماران رتینوپیگماتر استفاده میکنیم که با استفاده از جریان الکتریکی ضعیفیست که به چشم داده میشه و به این وسیله از پیشرفت بیماری حداقل جلوگیری میشه تا اندازه‌ای و برخی از بیماران هم از بهبود نسبی میدان بیماریشون رضایت دارن. به همین خاطر خب افرادی که دید بالاتری دارن و هنوز لزومی به انجام درمان خاصی برشون نیست شاید از این روش استفاده کنن، ولی افرادی که افت دید خیلی شدید دارن شاید در آینده نزدیک همون افرادی باشن که کاندید در واقع درمان انسانی باشن. بده.
اما بیماران قرنی کسانی که مشکل حالا دارند
مواقع
الان میتونن خدمات رو دریافت
کنن. انواع خدمات مختلف خوشبختانه از حالا نوعی قرنی های مصنوعی نمیدونم از سلول های بنیادی و در واقع اینها خیلی بیمار
قرنی مصنوعی من
قرنی مصنوعی مدتی است که در دنیا در واقع باب شده به اسم کراتوپروستز یه نوع کراتوپروتز بوستون معروفترینش هستش که در واقع طوری این قرنی های مصنوعی رو توسعه دادن که حتی کم و بیش سلول های اپیتلیالی روشون رشد میکنه. در این رابطه بیمارستان فارابی هم خیلی فعالیت کرده، خود شخص آقای جباروند هم در این قضیه خیلی کار و تحقیق کردن و همین الان یک پلیمر و ماده‌ای رو در واقع بالاخره به دست آوردن که این خیلی سازگاری داره با محیط قرنیه و توی انواع بیماری‌های مختلف مثل انواع بیماری کراتوپروز یا قوز قرنیه همکنون دارن استفاده میکنن، ولی خب به عنوان در واقع به صورت خیلی محدود، ولی اینی که به عنوان یه قرنیه کامل ازش بخواد استفاده بشه در مراحل اولیه است و نتایجش هم خیلی خوب بوده. به همین خاطر بحث قرنیه مصنوعی که برند خود فارابی باشه در حال شکل گرفتن.
نمونه خارجی هم داره فارابی؟
نمونه خارجیش همون گفتم دیگه، کراتوپروتز بوستون هست،
یعنی انجام میشه اونجا.
بله ولی خب اونم خیلی محدوده، اینجوری نیست که این وقتی بگیم برای هر مریضی که مشکل قرنی داره
از کاملا بررسی بشه.
بله و برای بیماران خاصی قابل استفاده هستش و خب خیلی هم گرونه دیگه. حالا اگر ان شاء الله موفق بشیم که مدل ایرانیش رو تو اینجا در واقع تهیه کنیم، هزینه ها فوق العاده کمتر میشه،
اما همچنان بیمه ها پوشش نمیدن.
بله اون که طبیعیه، برای اینکه شما وقتی کار جدیدی رو شروع میکنید تا وقتی که بالاخره مسئولین بیمه و فشار نیاز بیمارا کاملا توجیهشون نکنه خب بعیده که بیمه قبول کنه و این یه فرایند اداری و در واقع علمی داره که باید اون فرایند هم طی بشه. مطمئنا روزی بالاخره این نوع خدمات هم شامل پوشش بیمه خواهد شد.